بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. بحث و بررسی سوره مبارکه نجم با عنوان به ستاره سوگند.
جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آيات ابتدائية سورة مباركة نجم رو محضر عزیزان مرور میکردیم. بحثی که تا به حال داشتیم این بود که خدای متعال قسمهایی که در قرآن خورده اینها حجت، برهانه، استدلاله، کلمات شاعرانه نیست، کلمات شورانگیز نیست. اگر به ستاره قسم خورده، اون مطلبی که میخواد بفرماید استدلالش اصلا توی همین قضیه ستاره است. چیو میخواد بگه؟ ادعا چیه؟ حرف چیه؟ ما زل صاحبکم و ما قوا، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اینا میگن که آقا پیغمبر ممکن از خودش حرفی در بیاره، چیزی اضافه کنه، چیزی کم کنه. حالا پیغمبر هست، قبول داریم که پیغمبره، ولی از کجا معلوم که هر چی که میگه حرف خداست؟ چطور حرف خودش توش نباشه؟ بالاخره آدمه دیگه، اطلاعات بشریه، تجربه بشریه، فهم بشریه. بالاخره پیغمبر زندگی میکنه، به مرور چیزایی یاد میگیره، چیزایی بلد نبوده یاد میگیره، اتفاقاتی براش رخ میده، تجربیاتی پیدا میکنه. به هر حال اینها مهمه و ممکنه که اینها هم دخیل بشه توی آیاتی که داره بیان میکنه. شاید بالاخره چیزایی رو فهمیده، ولی به مرور هی بیشتر میفهمه، بهتر میفهمه. یعنی شخص پیغمبر دخیل باشه و بالاخره یه اشتباهات این وسط صورت بگیره. وقتی که به مرور داره پیغمبر رشد میکنه، مطلب بعدی درست تره. مطلب قبلی به هر حال توش اشکالاتی هست. بعضی هم گفتن، هفته پیش هم عرض کردیم دیگه، بعضی هم میگن که پیغمبر اگه بود تو هران هی چیزی یاد میگرف و هی قرآن عوض میشد، هی بروزرسانی میشد، قرآن باید بروزرسانی بشه. حالا هم باسوادتراشون میگن، هم بیسوادای اینستاگرامیشون هم بعضی وقتا این حرف رو میزن. حالا به هر حال آدم باید در انتخاب ساقی خودش خیلی دقت بکنه، که به هر حال مسئله مهمیه. ساقی ممکنه اگر مسلمون نباشه جنسی به آدم بده که آدم به هر حال چیزایی بگه آخرتشو به باد ده. بله، حرام خور نباشه ساقی آدم، جنس خوب بده و آدم با حال خوب حرف بزنه. بله، میگن دیگه بعضیشون توی اینستاگرام و اینا که این قرآن نسخه بروزرسانی لازم داره، گفتن بعضیشون شاید چنده باشه. چرا؟ چون پیغمبر بالاخره یه چیزایی بلد بوده، یه سری کلمات و حرف و اینا. اون زمانا پیغمبر اگه الان بود، میدید این همه تکنولوژی، پیشرفت، تجربه بشری، عقل بشری، نظرش نسبت به خیلی چیزا عوض میشد. هفته پیش گفتم دیگه، مثلا پیغمبر عدالت رو چون تو جزیره العرب بود، بین عربا بزرگ شده بود، چون وحشی بودن اینا، مثلا فهم که عدالت به شلاق زدن و دست قطع کردن و آدم کشتن، اعدام و ایناست. پیغمبر اگه الان بود یاد میگرفت، این آقا عدالت مدلای دیگه هم هست. یا یه حرفی که خیلی شنیدید، به خود منم گاهی گفتن، پیغمبر مثلا میدید که اینا حموم نمیرن، خیلی کثیفن، لجنن، چرکن اینا، اومد به اینا گفت غسل کنید مثلا، که بهونه جور بشه بالاخره اینا بفرسته حموم. شما وقتی از مسلمون جنس نمیگیری این شکلی میشه. خب نامردی که به تو جنس داده، تو رو نمیگم، اون نامرد رو میگم، اگه پیغمبر غسل رو در آورد که اینا چون حموم نمیرن مثلا به یه بهونه اینا رو بفرسته حموم، خب تیمم بر چی در آورد؟ خیلی لامستم. دید پیغمبر دید اینا دست به خاک نمیزنن، گفت حالا همون نتونستی بری دستو بزن به خاک مثلا. یه چیز میبافی فکر بقیهش هم بکن آخه، اونا چی کار میخوای بکنی؟ خوب بباف، فکر این منبرش رو بکن. تیمم دیگه چی بود؟ اینا حموم نمیرفتن، غسل رو براشون گفت. خب غسل هم که خیلی هاشون براشون ممکن نبود، چون نه حموم تو خونه هاشون داشتن، نه همیشه هوا گرم بود، بعد نصف شب میخواد بره سرما میخوره. بعد پیغمبر دید اینا حموم که نمیرن، بعد خیلی وقتا هم که اصلا حموم باشم نمیتونن برن، گوش کن نه تیمم کنه، اون که بیشتر کثیف میشن این شکلی که خودتون سر کلتون بزنین به خاک. یا این فکریه که فکر میکنه پیغمبر متأثر از زمانه خودش بوده و مثلا به هر حال این احکام خودشون هم اصطلاحا یه مباحثی داریم به نام هیستوریک، زمانمندی، بحثای مفصلی هم هست، حالا شاید تو بحثای وحی و اینها یه اشاراتی بهش بکنیم ببینیم بحثمون چطور. سرعت بحث رو فعلا تعیین نکردیم با چقدری سرعت داشته باشیم، ولی حالا فعلا آروم آروم داریم چون مطلب زیاد، ولی در مورد وحی بحث خیلی هست، مثلا شبهات تو این زمانه ما الا ماشاءالله تو این جوان ها اونها سوال زیاده، ابهام زیاده که این اصلا وحی یعنی چی، یعنی چه مدلی، بعد مثلا پیغمبر یعنی از کجا میفهمید الان قرآنه، بعد چطور به پیغمبر وحی میشه، این کلمات یعنی چطوری میاد به پیغمبر میرسه، فهم پیغمبر اون کجای داستانه.
زمانمندی احکام
ضابطه
داره
مورد این که احکام، یه بحثی داریم در مورد این که دخالت زمان و مکان، یه بحثی داریم در فقه پویا حضرت امام. این دخالت زمان و مکان دیگه اینا بحثای تخصصی میشه، بعضی هم خوب متوجه مباحث نمیشن، یه چیزایی میپرونن بندگان خدا یه سر جای دیگه در میاره حرف. اینی که میگه احکام تابع زمان و مکانه و باید به تناسب زمان و مکان در نظر گرفته بشه، اینا یه بحث در مورد موضوع داریم، یه بحث در مورد حکم داریم. مثالش هم مثلا قماره که حالا اصطلاح درستش قماره. ببینید قمار حرامه، حالا اون که ما میگیم قمار، این به حسب زمان و مکان موضوعش عوض میشه. ممکن یه چیزی یه جای قمار باشه یه جای دیگه قمار نباشه، توی دوره قمار باشه توی دوره قمار نباشه، توی دوره قمار نباشه توی دوره قمار بشه. احکام تابع زمان و مکانه، حکمش عوض نمیشه. قمار تا ابد حرامه، موضوع عوض میشه، آن چیزی که قمار است عوض میشه، حکم قمار عوض نمیشه، حرام و حلال بودنش عوض نمیشه. بعضی فکرن اینو بعد به زمان و مکان میارن، میگن دیگه این مال گذشته، دیگه اون زمانا قمار حرام بود، الان دیگه شرایط عوض شده. بعد میگن قمار همیشه حرامه، احکام پیغمبر حلاله حلال الى یوم القیامه، حرامش هم تا قیامت حرام. اون که عوض میشه موضوعات احکامه، یه چیزی ممکنه توی دوره‌ای مخصوصا توی مسائلی که عرفیه، تشخیص عرف نسبت به یه چیزی عوض بشه. مثال خوبش هم همین بحث قمار شطرنج مثلا یکیشه که حضرت امام فتوا داد، فتوای متفاوتی هم و خیلی مسائل دیگه. بعضی فکر کردن پیغمبر هم تابع زمان بوده، حرفاش هم تابع زمان بوده، مدینه که بوده یه چیزایی میگفته، مکه بوده یه چیزای دیگه میگفته، بچه بوده یه چیزایی میفهمیده، همجور سنش بالاتر رفته تجربهش بیشتر شده. پیغمبر دو تا سفر خارجی اگه میرفت کلا قرآن عوض میشد، اثر میبردن پیغمبر میچرخوندن فرانسه، پاریس، لندن، اینا میدید میبید اصلا چی بود، همش مال جزیره العرب اینا که پیغمبر گفته. این عربا مثلا زن دوست داشتن و اینا، پیغمبر همش از حورالعین و اینا بهشون میگفت. مثلا فضای قرآن متأثر از فضای جامعه جاهلی عربه، بعضی اینجور گفتن. این نفهمیدن اصل داستانه، نفهمیدن اصل قضیه است، این از ریشه مشکل داره، از توحیدش مشکل داره کسی که این حرفو میزنه، یعنی اصلا خدا رو نمیشناسه، اصلا داستان خدا رو نفهمیده، داستان خلقت رو نفهمیده، نفهمیده قضیه چیه، با ساختار هستی تناسب نداره. که حالا نکاتی داره عرض میکنم خدمتتون، این شبهه خوب مون تو ذهنتون دیگه، رفت قشنگ رخنه کرد. آره میگفت که یکی از علما مباحث توحیدی میخواست بگه جلسه اول، گفت که اینایی که میگم باید خوب گوش بدین به شرط اینکه فردا هم بیان. بعد شروع کرد دلایل اون کسایی که میگن خدا نیست، گفت 1 2 3 4 5 اینا رو میگن به عنوان دلایل اینکه خدا نیست، ولی فردا بیان که توضیح بدم. یکی پاشد گفت آقا من که فردا نمیام. گفت برای چی؟ گفت انقدر این دلایل قطعی و متقن بود که هیچ کی نمیتونه اینا رد کنه. من که قانع شدم. ما که رفتیم. حالا خلاصه الان فکر کنم انقدر این مسئله قشنگ بود که یا کسی ردی نداره، کاملا همین درسته. مطلب کاملا درست. مطلب برمیگرده به اصل داستان خلقت و خدای متعال. ما چند جور جواب داریم به این مطلب. یه مدل جواب مدل سوره نجمه، یه مدل جواب مدل سوره نحله که حالا عرض میکنم، یه مدلش هم مدل عقلیست، اصلا نقلی و قرآنی نیست. مدل عقلیش که خیلی ساده و شفاف اول میگم، که البته اون مدل سوره نجم و مدل سوره نحل هم به همین مرتبطه، خیلی دور از این نیست چون مطالب قرآن که به حال عقلیه کاملا دیگه، ولی ادبیاتش یکم متفاوته. مطلب اصلی اینه که اگه خدا قراره اجازه بده در روند هدایت اختلالی رخ بده، پیغمبر برای چی فرستاده؟ برای هدایت. این خیلی واضحه، آیات فراوانی هم داره. پیغمبر اومده راه رو به ما نشون بده، بگو کدوم وری بریم. ما موجوداتی هستیم که تو این دنیا در حال سیرورت و حرکتی، دائم داریم تبدل پیدا میکنیم، در حال شدنیم، هی داریم ویژگی های کسب میکنیم، ویژگی های رها میکنیم، ویژگی های کسب میکنیم، تحول داریم پیدا میکنیم، تبدل داریم پیدا میکنیم. این تحول و تبدل جهت میخواد، باید سازماندهی بشه تا بیفته تو فرایند رشد. از اینجای بحث اگه احساس میکنید بازم خیلی از جلوها دارم میگم، بگید که از عقب تراش شروع کنم، ولی دیگه یه پایه‌هاش رو مسلم گرفتم دیگه، خدا و خلقت و ما و انسان و دنیا و ایناشو دیگه مفروض گرفتم که دیگه بحثی توش نیست. خدا ما رو خلق کرده، اینجا دنیاست، اومدیم، انسانیم، دنیا در حال حرکتیم، ایناش که توش بحثی نیست دیگه. از اینجا به بعد شما میخوام بحث بکنم. تو این دنیا در حال تحول و تبدلیم، ویژگی هایی داریم پیدا میکنیم، قوه هایی داریم، استعداد هایی داریم، بعضی هاشو خبر داریم، بعضی هاشو خبر نداریم، بعضی هاشو به مرور با خبر میشیم. ما نیاز داریم که کسی به ما این استعداد هامونو بگه و نیاز داریم کسی این استعداد ها رو به همون یاد بده که چه شکلی فعالش بکنیم، کدوم جهت تو این استعدادها خوبه، کدوم جهت بده. ما نیاز به مربی داریم دیگه. یه بچه‌ای که میره باشگاه نیاز به مربی داره تا این حرکت رو خوب به او یاد بده، این عضلات درست پرورش پیدا کنه. شما کسی رو سراغ دارید که بدون استاد، بدون مربی، بدون روش، بدون راهنمایی بتونه خودش یه قوه‌ای رو در خودش شکوفا بکنه، استعدادی رو پرورش بده؟ این الان میگه آقا من استعداد اینو دارم که تکواندو کار بشم، استعداد اینو دارم که ژیمناستیک کار بشم. خود ژیمناستیک از اون ورزش‌های عجیب غریب دیگه، یه چیزهایی رو یهو به بروز میرسونه که آدم باورش نمیشه که همچین چیزی رو من میتونستم، تو بدن من بود مایش. بعضی از اینکه تلویزیون نشون میده اصلا آدم مبهوت میشه، گردنشو میاره از زیر دو تا پاش میاره بیرون. دیدید دیگه تلویزیون نشون میده، آقا مگه داشتیم همچین؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ میشه مگه این مدلی؟ مگه این همه انعطاف تو گردن هست؟ با دستش فلان کار رو میکنه، با چشمش فلان کار رو میکنه، با بینی فلان کار رو میکنه، با موهاش فلان کار رو میکنه، با موهاش تریلی میکشه، با سیبیلش تریلی میکشه. دیدید رکورد زدن دیگه تو گینس، با سیبیلاش تریلی کشیده، یعنی بند تریلی رو انداخته به این دو طرف سیبیلا کشیده رفته، سیبیلا هم کنده نشده، خودش هم مشکلی پیش نیومده. معلوم میشه که یه مدلی قوانین فیزیک اجازه میده بهت شما این وزن تریلی رو بدی به این سیبیل. اصلا هیچ ترازی نداره اینا با هم دیگه، سیبیل چقدر بار میتونه حمل کنه؟ ولی معلوم میشه که میشود با قوانین فیزیک یه جوری اینها رو به یه ترازی رسوند که این با این همه بنیه کم اون بار رو به اون سنگینی بتونه بلند کنه، یه شمع بتونه یه حمومو گرم نگهداری کاری که شیخ بها کرده. قوانین دیگه، اینا قوانین مستور در این عالمه، مکنون در این دنیاست. هر چی هم میرن جلوتر بیشتر کشف میکنن. یه زمان هیچ کی فکرشون نمیکرد اگه 150 سال پیش به کسی میگفتن آقا تو این تهران شبهای جمعه جلسه میگیرن تفسیر سوره نجم، تو استرالیا طرف میشینه زنده نگاه میکنه گوش میده. اگه 150 سال پیش اینو میگفت چیکارش میکردن؟ نه چیکار میکردن؟ نه چی؟ تست الکل ازش میگرفتن. که چی میزنی؟ این حرفا رو میگی. مگه میشه آقا همزمان استرالیا بشینید تو نگاه کنید طرف اینجا کلاس برگزار کنه صدا و تصویر زنده؟ مگه میشه؟ بعد کف دستت هیچ کارم نمیخواد بکنن به دستت نگاه میکنی، یه چند تا تیکه قطعه آهن و نمیدونم آلومینیوم و چی و فلان و الکترونیکی و فلان اینا رو سرهم میکنن با امواج. امواج چی چیه؟ امواج کجا هست؟ موج اصلا آدم میشنم یه دریا میفته. موج چی چیه؟ امواج الکتریسیته ای چی؟ درسته؟ امواج الکترونیکی، امواج مغناطیسی. بعد با ماهواره، بعد ماهواره رو میفرستیم فلان جا از جو خارج میشه بعد اونجا رو من فلان میکنم. مثلا اینا چی چی هست اینایی که میگی؟ هیچ درکی نسبت به اینا نداریم، ولی یک دونه از اینا رو با قطعاتی بیرون از این عالم دنیا نساختن غیر از اینه؟ همه اینا بوده تو دنیا، کشف نشده بوده. اینا استعدادهای این دنیاست. خیلی هنوز این استعدادها مانده تو ذرات این عالم، استعدادهایی هست هیچ کی خبر نداره. مثلا فرض کنید من و شما مثلا طریق انگشترمون بتونیم با هم دیگه 15 ساعت مثلا صحبت کنیم، مثلا ذخیره کنم من تو انگشترم مثلا. عجله بهجت می‌فهموندن که الان بعضیا به فکر این افتادن که مثلا صوت حضرت داوود رو پیدا بکنن و ایشون فهمون هست، واقعیت داره، میشه. ایشون تایید می‌کردن این کار میشه. امواج الکتریکی یا امواج مغناطیسی صوت حضرت داوود رو هنوز تو عالمه. یک گوشی میخواد، یه رادیویی میخواد اینو بین این امواج پیدا کنه، محو نشده از تو دنیا. امواج نزول قرآن هم همینه. ایشون قائل بود که این آیات قرآن که نازل میشه یه امواج مادی هم داره. حالا خودش نکاتی داره، وارد اون بحث نمیخوام بشم. اینا تو دنیا محو نشده، ولی ما الان امکاناتشو نداریم. صدای حضرت نوح رو بشنویم مثلا. تازه بیشتر از اینا هم هست، میشه امکاناتی هست، میشه با امواج صحبت کرد، گفتگو کرد. با همین ابزارهای مادی ها، نه ابزارهای اخروی. حضرت عیسی علیه السلام با همین ابزارهای مادی با امواج صحبت میکرد. اینا استعدادهای نهفته در بشره. شما توی تنت این همه استعداده، استعدادهایی که بقیه کشفش کردن، استعدادهایی که بقیه کشف کردن خودت نمیتونی بری در بیاری، بعد یه استادی بیاد بهت بگه. چه برسه به استعدادهایی که هیچکی کشف نکرده، اصلا نمیدونن استعداد. اینا میرسونه به این که یه کسی لازم است که مافوق این دنیا باشه، مافوق این علوم باشه، مافوق این زندگی باشه، از یک جای دیگری اطلاعاتشو گرفته باشه، مافوق بشریت باشه، بشر باشه، ولی مافوق بشر باشه، ادراکش مافوق بشر باشه، علمش مافوق بشر باشه. او بیاد به من بگه من کیم، چیم، کجاییم و چطور باید برم. این میشه فرایند هدایت. خدا انسان رو خلق کرده با این امکانات، با این ویژگی ها. اگر قرار باشه منو تو این فرایند هدایت قرار نده، این کل خلقتش میشه لغو، الکی، بیهوده. که چی؟ خب مثلا همه بیان یه مدتی باشن، مخصوصا تو این دنیایی که هر کی میاد یه ظلمی میکنه و یه جنایتی میکنه و تموم شد رفت، همه بریم. خب بعدش اصلا که چی؟ کی اینو خلق کرد؟ اگه خالق عاقل بود، حکیم بود، دانا بود، نمیشه این خلقتش انقدر لغو و بیهوده و علکی و عبث بشه. یه نتیجه داره، یه مقصدی داره. این بذری که او تولید کرده، بگه آقا این بذر رو برای چی طور این همه زحمت، این همه هزینه، این همه هدر رفته نیرو که این بذر تولید بشه، این بذر قراره چی بشه؟ میگه هیچ. آقا این همه دم و دستگاه رفتن از تو کجا مثلا با چه امکاناتی یه بذری رو در آوردن، استخراج کردن، استکشاف کردن، پیدا کردن، بعد آوردن توی گلخونه گذاشتن، بعد گفتن این اصلا قرار نیست مدل خاصی بشه، این بذر هر جور دلش خواست میره، یه چیزی میشه میندازیم تو. خب این همه خرج برای چی کردین؟ این نظام هستی، این همه کهکشان. بعد همه ذراتش حکایت میکنه از یک عمقی، از یک حکمتی، از یک عقلانیتی، از یک نظمی. همه چی منظم، همه چی سر جاش، همه چی رو قاعده. هیچ کی نمیتونه تو این خلقت یه قطعه یه ذره بیاره بگه آقا این حساب کتاب نداره، این علکیه، این بیخوده، این همینجوریه، این ارتوپورته، اصلا مفت نمیارزه. در مورد یه ستاره کسی این حرفو نمیزنه، در مورد یه عنصر کسی این حرفو نمیزنه تو این جدول مندلیف. این عنصر علکیه، اصلا هیچ، حتما یه چیزی توشه، حتما یه خاصیتی داره، حتما با یه چیزایی ترکیب بشه یا آثار جدیدی از او ایجاد میشه. هیچ کس نسبت به هیچ قطعه و ذره از این عالم نگاه عبث نداره، نگاه علکی نداره، نگاه هیچ و پوچ نداره. بعد ما هیچ موجودی تو این هستی عمیق‌تر و عجیب‌تر از انسان نداریم، اینو فکر می‌کنن که علکیه. ایحسب الانسان ان یترک سدا، همجوری علکی. در مورد این برگ‌ها و این علف‌هایی که از تو خاک در میاد میرن رو دونه به دونهش مطالعه میکنن، حتی رو علف‌های هرزه، علف‌های خودرو، میگن یه جایی به یه دردی میخوره. اون که گیاه شناسه، اون که زمین شناسه، میره مطالعه میکنه. کدوم گیاه شناسی شما بهش میگه آقا اینو علکیه، باور میکنه از شما. آقا گیاه شناس زخم نزن، این علکیه، این گیاه علکیه. یعنی چی علکیه؟ یعنی هیچی به هیچی، همین جوری در اومده. مگه میشه؟ جواب علمی که بهت میده اینه، مگه میشه آخه همجور علکی در بیاد؟ این همه برگ، این همه گیاه، همه رو حساب، همه رو قاعده، همه رو خاصیت، این یکی هم حتما یه خاصیتی داره. حالا یا خواصش درمانیه یا خواص شیمیاییه، تو مجموعه این خلقت یه جایی میونی یه کاربردی داره، در دفع یه حشره، در تولید نمیدونم یه ماده، یا به نحو قریب یا به نحو بعید. میرن میشینن دونه به دونه رو مطالعه میکنن، چون میدونن هستی نظاممنده، دقیقه، حساب کتاب داره، علکی نیست. بعد به انسان که میرسه این علکیه.
یه مدت هست دیگه، حالا زندگی میکنه و هر جور دوست داشته دیگه آمده میشه دیگه،
خشه لحن این مدلیه،
هر کی هر جور دوست داره، 30-40 سالی هم دیگه هم جور سر میکنه و دیگه تمام میشه میریم دیگه.
دارم دیگه گیاه اینجور حرف نمیزنه، دارم ملخ کسی اینجور حرف نمیزنه، به قول مجدیه دارم دیگه کخکلخ کسی این مدلی حرف نمیزنه، دارم دیگه انسان داری صحبت میکنی که رو قرنیه چشمش وقتی میرن تحقیق میکنن میگه نه، من تا حالا میگفتم چشم پزشکی یک علم است، میگویم از این به بعد میگویم قرنیه شناسی خودش یک علم است. تا به حال اشتباه میکردیم، گفتم چشم پزشکی علم است، قرنیه. بعد تازه قرنیه، نه نه نه، قرنیه چپ یک علم است، قرنیه راست یک علم دیگر است. بعد این بدن رو حساب، رو قاعده، رو چینش، رو مراحلی که داره تو عالم ماده سیر میکنه، کسی اینو قبول نمیکنه این علکی باشه. بعد کل این دستگاه هستی که گل میوه این عالم خلقت انسان، این وله همجور رو هواه، علکیه، نمیشه. یه جایی باید بره، یه مطلوب، یه مقصدی داره، یه نقطه هدفی داره، یه غایتی داره، یه فعلیتی داره، یه جاییه که این با اونجا تناسب داره، استعدادهای این اونجا شکوفا میشه. این یه استعدادهایی داره مشترک بین تمام افراد این نوعه، همه یه قابلیت مشترکی دارن که این درشون میشه فعال بشه، وگرنه ساختار هستی علکیه، عبثه. دونه به دونه آدم ها اگر این قابلیتشون نباشه، دونه به دونه شون اومدنشون علکیه و نمیشه گفت. در مورد دونه به دونه برگها و گیاهان میگن این رو حسابه، این رو هدفه، این رو خاصیت. پس در نتیجه در مورد دونه به دونه انسان ها هم یه قابلیتی در تک تک آدم هاست که این قابل بالفعل شدنه. این بالفعل شدن رو ما ازش تعبیر میکنیم به هدایت، فرایند رشد، فرایند کمال. این چیه؟ اول خودش چیه؟ نقطه کمال ما چیه؟ و ما میبینیم خیلی چیزها به عنوان کمال وقتی در نظر میگیریم، میبینیم انسان در اثر رسیدن به او آرامش پیدا نمیکنه، واقعا احساس وجدان و کمال نمیکنه. خونه بزرگ، ماشین آنچنانی، شهرت، حکومت، ریاست، اینا ممکنه من فکر کنم کماله، ولی وقتی بهش میرسم میبینم خلایی رو از من پر نکرد. من با این احساس بالفعل شدن ندارم، احساس نمیکنم شکوفا شدم. لذا تو اون جدول مازلو هم اینا همه رو تفکیک کرده دیگه. ما مفصل در مورد جدول مازلو وقتی صحبت میکردیم که اومده دستبندی که میکنه نیازها رو که دستبندی میکنه، از این نیازهای مادی وقتی شروع میکنه میگه که طبقه اول نیازها چیه؟ مسلطین به جدول مازلو کجای مجلس نشستن؟ میگه نیازهای ضروری مثل چی؟ آب و اکسیژن و خوراک و اینا. جدول دوم، طبقه دوم، مسکن و امنیت و اینها، تا میاد به نیاز به احترام و عاطفه و مسائل این شکلی. یه دسته آخری رو میذاره، نیاز به شکوفایی. میگه که هر کسی اینو درک نمیکنه، برای همین من نمیگم نیاز همگانیه، ولی به هر حال یه نیاز در انسان. این مازلو هم فهمیده که شکوفایی غیر از این داستاناست، غیر از خوردن و خوابیدن و خونه داشتن و امنیت داشتن و احترام داشتن و ایناست. این که من تو جامعه احتراممو نگه دارن نمیتونم بگم من شکوفا شدم، هنوز یه چیز دیگه میخوام، هنوز یه چیزی کم دارم، تأمین نمیشم، یه کمبودی دارم. انبیا اومدن همون کمبوده رو به ما بگن، و نه فقط بگن، ما رو برای مسیر تأمین اون کمبود حرکت بدن، راهش رو هم بگن، هم مقصد رو نشون بدن هم راه رو نشون بدن. این میشه فرایند هدایت. خدای متعال اگر این فرایند هدایت رو تو دنیا قرار نده، به کل ساختار هستی او خدشه وارد میشه، کار او عبثه، کار او الکیه، و این نشان داره از نقص خود او. معلوم میشه که خودش ناقصه، هرهوری خلق کرده، معاذالله خلقش هرهوری الکیه، خیلی کشکیه. یه دست بزنیم ببینیم چی در میاد. لطیفه هست چندی دیگه، حالا بگم بخندید ایام عیده. کسی فکر نکنه روایت که من از قول ما نقل کنیم لطیفه است، گفت که آدم رو گوشته بودن اونجا خوش بشه، به جبریل فهمون یه دست بزن ببین خوش شده یا نه، دیگه یه انگوشت زد دیگه جای نافش بود بهش، جای ناف داستانش اینه، انگوشت زد ببینه خوش شده یا نه. همینجوری گفت یه دست بزنی، همینجوری گل اضافی اومده موندم چیکار کنم، بزنیم اونجا یه تستی بگم خوش شد مثلا. واقعا کسی در مورد خلقتی نمیتونه بگه، در مورد این دونه های ریگ بیابون کسی نمیگه. شما باید زمین شناس، باید کبیر شناس صحبت بکنیم. اکثر این ریگای بیابون مفره میاد میخوابونه تو دهنه، دهنت برو خون میشه دیگه. در مورد ریگای بیابون اینجوری صحبت نمیکنه، در مورد ناموس من این شکلی صحبت نمیکنه. یه عمر و وقت گذاشتم چیزا رو دونه دونه اینا مطالعه کردم، اونا که رنگش این رنگیه فلان عنصر معدنی رو داره، اون یکی فلان عنصر رو داره، اون یکی فلان خاصیت رو داره، یه مقداریش حالا کشف کرده، هنوز حالا و بره. اما یه دونه ریگ کسی حرف نمیزنه. این آدم با این ویژگی‌های عجیب و غریبی که مسلط به تمام هستی و خلقت، خیلی عجیبه، تمام هستی و خلقت تسلط داره، خود یه چیزی آفریده همه رو میگیره تو مشت خودش. این الکی خلق شده، این دونه‌های ریگ و اینا درست به حساب خلق شده، اینی که قراره همه اینا رو تو مشت بگیره الکی خلق شده. چقدر این حرف احمقانه است. این برای چی خلق شده؟ این قراره کجا بره؟ این سوال اساسیه. حالا شما اگه خدا رو قبول کردی، فرایند هدایت رو قبول کردی، خدا رو به عنوان کمال که کارش روی حکمته، روی عقلانیته، کارش درسته، قایت درستی داره، اگه اینو پذیرفتی از این مطلب الا ولا بود. یکی از اساتید دانشگاه فردوسی آیت علمی به من پیام داد، من وقتم نگیرم که نه باز کنم نه جواب بدم دیگه، حالا جواب ایشون هم ناخودآگاه تو این جلسه مطرح شد، حالا الان پیام ایشونو وا کنم در این جلسه تا حالا بعد بگم این صوت رو خود ایشون گوش بکنه. نوشتن که سلام و ارادت، یک سوال اعتقادی، چگونه صرفاً با دلایل عقلی ضرورت نبوت را اثبات بکنیم؟ فردی قائل است که وجود خدا برای ثابت شده، اما همان عقل را برای هدایت و رسیدن به هدف کافی می‌داند و ضرورتی برای رسالت نمی‌یابد. التماس دعا. پاسخش نه بود که عرض کردم با دلیل عقلی، یک دونه آیا روایت نداره، همش استدلال. اگه انسان رو پذیرفتی به عنوان یک عنصری از این مجموعه خلقت و این خلقت رو هم بردی منتسب کردی به خالق حکیمی که ازش تعبیر میکنیم به خدا، اون اگر عاقل داناست کامل از سر کمال و عقلانیت و حکمتش این عالم رو خلق کرده، باید به من بگه اون نقطه مطلوبی که این بذر وجودی من اونجا شکوفا میشه کجاست. اگر عقل ما کفایت میکرد این همه اختلاف و این همه نقص و این همه مسیرهای مختلف و این همه پشیمانی نبود، خصوصا این همه پشیمانی، اصلا این همه مکتب فکری که میاد میگه آقا من سعادت تو رو تضمین میکنم، مکتبای فلسفی همینا رو میگن دیگه، فلان مکتب میاد یه چیزی میگه، بعد مثلا اگزیستانسیالیسم میاد یه چیز دیگه میگه، سعادت رو در یه چیز دیگه میدونه، اصالت رو به یه چیز دیگه میده، باز فلان مکتب میاد اصالت رو به یه چیز دیگه میده، فلان مکتب میاد اصالت رو به یه چیز دیگه میده. خود همین بهترین دلیل برای اینکه این مکتبها و اون کسایی که این مکتبها رو راه انداختن عقلشون نمیرسیده، اگه کامل بود که رو اون دیگه حرفی نمیومد که. ممکنه کسی بگه آقا دمونه انبیا چی ادیان اومدن، هی دین رو دین اومد، ها خوبه این حرفا یا نه؟ شب جمعه لیلت الرقایبتون رو به هم زدیم اصول دین داریم میگیم. الان اینجا شما ممکنه بگی آقا اگه اون علامت نقص اینا بود و علامت این بود که بشر بر نمیاد، خب پس دین چی؟ هی دین رو دین اومد. دین رو دین اومد از جهت اصول اعتقادی و نشان دادن هدف که با هم دیگه تفاوت نداشتن که. خوب دقت کن، در جهت معرفی آن چیزی که اصالت داره که تفاوت با هم دیگه نداشتن که، همه شون گفتن خدا. همه انبیا اومدن ان عبد الله و اجتنب الطاغوت، قرآن میگه هر کی فرستاد حرفش هم یادونه بود، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، همه اومدن به لا اله الا الله دعوت کرد، ولا تموتن الا و انتم مسلم، همه من گفتن آن مسلم باشه، تسلیم باشه، توحید داشته باشه، خدا پرست باشه، الله نعبد الا ایاه، و همینطور آیت فرقان. حرف همه انبیا یکی بود، از جهت قوانین فرق میکرد بله، اونم به مصالحی، به شرایطی، به اختزاعاتی، دوره به دوره، آره دوره به دوره عوض میشه، آدم ها عوض میشن، شرایط عوض میشه، بعضی چیزها از سر عقوبت برای یک قومیه، میگه که مثلا فلان چیز رو ما حلال کرده بودیم، کان هلن لبنی اسرائیل، ولی حرم اسرائیل و علا نفسه، دلم برای این کلمه مظلوم میسوزه. اسرائیل میدونین اسم یک کسیه، اسم کیه؟ حضرت یعقوب علیه السلام. هی میگه مرگ بر اسرائیل، من احساس میکنم بزرگوار تو عالم برزخ یه حالی پیدا میکنه. این هم دیگه مظلومیت این برگ بر سهیونیست احسن. بعد خود کلمه اسرائیل، یه نکته فنی هم اینجا بهتون بگم کامل ضد انقلاب بشیم امشب، کلمه اسرائیل از جهت عبری ایل اصلا معنای اللهه، تمام این کلمات جبرائیل، اسرائیل، فلان، اینا هر کدوم دو کلمه ایه، یعنی یه چیزی با الله. اسرائیل اسرا معنای عبده، ایل معنای اللهه، یعنی عبدالله، عربیش میشه عبدالله، عبریش میشه اسرائیل. خب حالا نکته فنیش چیه؟ نکته فنیش اینه که کلمه الله رو مراجع ما گفتن به هر زبانی که نوشته بشه دست زدن بدون وضو بهش حرامه، آتیش زدنش، زیر پا قرار دادنش، پرچمشون آتیش بدن، کلمه اسرائیل دیگه چرا آتیش بدن؟ بس که این کلمه اصلا قرآنیه، اگه تو قرآن اومده باشه که اصلا اگه تنجیزش بکنن عمدن دیگه، حالا احکامی داره که نمیخوام واردش بشم. بله دیگه بزرگان توی راهپیمایی های روز قدس رو زمین راه میرن این پرچم اسرائیل رو زمین کلمه اسرائیل جمع میکرد. کلمه اسرائیل ایلش برای الله نه وزیر پا بره، احترامش باید حفظ بشه.
ببخشید جان، مثلا کلمه صلات که معنی دعا بوده بعدن به نماز تبدیل کرده، بعضی از کلمات در نفسشون به قول مولا بوده میکنن.
نه این کلمات مقدس از اسماء الهی، اسم خدا، اسم اهل بیت به هر زبانی که بشه، حالا صلات و اینها نه، اگه قرآنیش بشه ترجمه که بشه اشکال نداره، ترجمه اون کلمه که تو قرآن اومده، مثلا صلات تو قرآن اومده، حالا یه وقت شما صلات قرآن رو جایی نوشتی، اونو که هیچی نمیشه بهش اهانت کرد. یه وقت یه صلات دیگه داری میگی، اون اشکال نداره دست دادن بهش. یه وقت هم صلات قرآن رو ترجمه شو نوشتی، اونم اشکال نداره. ولی اسماء الله و اسامی اهل بیت به هر زبانی که نوشته بشه، حتی اگه شما این فینگلیش که می نویسن، یعنی کلمه فارسی رو به رسم الخط انگلیسی نویسن، عربیشو به رسم الخط انگلیسی بنویسی، بازم همینه حکمش، الله انگلیسی. چرا این جاهایی که تو قبرستونا قبلا یه الف میذاشن سه تا نقطه، بعد میبینی بعضی جاها الفش هم خط زدن؟ برای اینکه این جزئی از الله، اینم نه وزیر پا بره بگن که یه الف بزن سه تا نقطه بزن مشکل حل میشه. اون سه تا نقطه که مثلا هیچیشو نباید بنویسی، همشو باید نقطه بذاری. اون الفش هم مال الله، اونم نه وزیر پا بره. درک میکنین؟ اسماء اهل بیت همینطور. حالا بیشتر رو بحث خود اسماء الله، حضرت امام پاریس که بودن امضا نمی‌کردن، این مسیحی‌ها که ازشون امضا می‌خواستن امضا نمی‌کردن، گفتن چراشون می‌فهمن من روح الله که بنویسم اینا غیر مسلمونن، دست ناپاک به این کلمه اللهش می‌زنن، نمی‌خوام تو گناه شریک بشم، روح الله نمی‌نویسیشون. این کلمه الله به هر زبان، اونم که انگلیسی بودن، زبانشون انگلیسی بوده یا فرانسوی بوده، این الله عربیه، اونا هم حق ندارن به این دست بزنن. شما حق ندارید به الله فرانسوی یا انگلیسی دست به نبوذو بزنید. اسرائیل هم همین شکلیه، ایلش به معنی الله، به هر زبانی که باشه این شکلی میشه. خب میگه که آقا فلان طعام حلال بود، حرم اسرائیل و علی نفسه، اسرائیل بر خودش حرام کرد. حضرت یعقوب گفت من فلان چیز دیگه نمیخورم، این یه قانونی شد تو بنی اسرائیل، جز شریعتشون شد، بنا به مصالحی، بنا به شرایطی. این بود تا مدت ها، تا فلان مکتب اومد، فلان دین اومد، این حکمو عوض کرد. پس مکاتب انبیا اینجور نبوده که از جهت فکری تفاوت داشته باشه، مقصودشون با هم دیگه فرق بکنه، اونی که اصیل میدونن فرق بکنه، هدف فرق بکنه، نه، تو مسیر هم تفاوتی نداشتن. ولی بعضی هم میان پیش ما میگن چرا مراجع انقدر با هم اختلاف داره؟ اصلا اختلاف مراجع تو چی هست؟ تو کلیاته، تو اصوله، تو مسائل اصلیه، تو جهته، تو هدفه، تو همون فروع هم باز دوباره برای طرف بگفت داخلی خارجی، خارجی داخلی، داخلی خارجی، یا فرعی اصلی داریم یا اصلی فرعی داریم. تو همون فرعی هاشم که اختلاف دارن، توی اصلی فرعی اختلاف ندارن، تو فرعی فرعی اختلاف دارن، مثلا خارجی خارجی، داخلی خارجی گوش میداد، خارجی خارجی گوش نمیداد. یعنی چی؟ یعنی تو اصل نماز، نماز جزء فروع دینه، روزه جزء فروع دینه، مراجع تو اصل نماز و روزه که اختلاف ندارن که، یکی میگه آقا 4 رکعت بخون، یکی میگه نه آقا غلط کرده 5 رکعت بخون. نماز ظهر تو وقتش که با هم دیگه اختلاف ندارن که، بلند بخونی یا کوتاه بخونی که اختلاف ندارن که، رکعت سوم و چهارم مثلا بعد فلان ذکر رو بگی اختلاف ندارن که. این میگه 3 بار بگو، میگه 1 بار بگو، اونم بنا به دلایلی است، بنا به متونی است، یکی یه طور برداشت کرده که یه طور دیگه برداشت کرده، قضیهش معروفه دیگه، بخشش لازم نیست، ادامش کن. این ویرگول کجاش بذاری؟ این میگه ویرگول اینجاست، اون میگه ویرگول اونجاست، اختلاف در این حده. یا این همه اگه این دین برحق بود، این همه علماش با هم دیگه اختلاف نداشتن. ببین چه خزعبلاتی آدم توی عالم دنیا میشنوه، واقعا آدم حالش به هم میخوره، چه دنیای کثیفیه، چقدر آدم با چرت و پرت بشنوه. این که اینش که با هم اختلاف نداره که، تو چیزای فرعی جزئی، فرعی فرعی با هم دیگه اختلاف دارن، تو اصول که با هم دیگه اختلاف ندارن که، یکی میگه خدا یه دیگه، یکی میگه سه تاست مثلا، ایناش که اختلاف ندارن، ادیان که تو اینا با هم اختلاف ندارن. لذا دین یه دونه است، ان الدین عند الله الاسلام، یه دین فقط داریم، اسلام. همه انبیا مسلمون بودن. تازه این کلمه مسلمین هم کی رو ما گذاشت؟ حضرت ابراهیم علیه السلام، هو سماکم المسلمین من قبل، آیه قرآنه، در سوره حج، ملت ابیکم ابراهیم، همه شما به دین پدرتون ابراهیمین، اونم اسم شما رو گذاشت مسلمون. کلمه مسلم از زمان حضرت ابراهیم باب شد و آن کسی که متدین به دین الهیست، خدای متعال چقدر دوستش حضرت ابراهیم، و که ابراهیم بینا گفت مسلمان، خدا گفت باشه اصلا من خیلی دوستت دارم، بینا گفتی مسلمان، تا عبد بینا میگم مسلمان، مسلم بینا میگم، و همینا میگم مسلمین. این مسلمین از اینجا شکل گرفته. همه آقا اسلام، دینشون اسلام بوده، همه هم حرفشون یه چیز بوده تو جزئیات. تازه خود اسلام خودمونم که پیغمبر آورد، بعضی احکام جابجا شد، اولا رو به بیت المقدس نماز میخونن، از یه دوره عوض شد، بعدها ممکنه عوض بشه ها، اینم بدونید ها، این مطلب مهم و فنی ها، اهل فن میفهمن مطلب چقدر به درد بخوره. یه وقت دیدم آموزه‌ها ظهور کردن یه سری احکام رو، فهمیدن این زمانش تا فلان وقت بود، در مورد دخترها، در مورد زنها، در مورد خیلی مسائل ممکنه احکام حضرت بگن دورش عوض شده، شرایطی اینم هست. بعضی سر همین دوران ظهور کم میارن و میگن حضرت اومده زده زیر همه چی. تازه امام زمان که حق اینو داره که اینو اعلام بکنه، درد میکنی؟ این موضوعش عوض میشه ها، میاد میگه این تا اون موقع موضوعش این بوده، این الان موضوعش اینه، فکر نکنید حلال و حرام عوض میشه. خب این میشه فرایند هدایت. فرایند هدایت وقتی این مدلی شد، خدا وقتی بشر رو خلق کرده با یه مقصدی، با یه مقصودی، با یه غایتی، اگر یک ذره اختلال تو این فرایند هدایت رقم بخوره، کل سیستم آسیب می‌بینه، کل غرض نقض میشه. اینایی که گفته میشه اینا همه اختلال در فرایند هدایته. اگه پیغمبر قرار باشه متأثر بشه از حرف اینو، قرار باشه هی به مرور چیزا یاد بگیره، این یعنی چی؟ یعنی خدا یکی رو فرستاده به ما بگه آقا مقصود اونجاست، بعد این یکم که گذشت گفت ببین من بچه بودم هی میگم بعد اون ور بره، الان 30 سال گذشته دستم راه افتاده دیگه، سنی هم گذشته، چیزا یاد گرفتیم، اشتباه بود اینوری باید بریم. ببین من چون خارج نرفته بودم همش میگم اون کارو باید بکنیم، الان من خارج رفتم اصلا فهمم عوض شد، از این بعد این کارو باید بکنم. اینا همه اختلال در هدایت الهیه، اصلا رفتی به پیغمبر دیگه نداره، اینا شبهه در خود خداست. یعنی خدا در فرایند هدایت رو دست خورده، کم گذاشته، بلد نبوده، عرضه نداشته، از پس کار بر نمی اومده، کارو سپرده به پیغمبر، اینم بنده خدا معاذالله ناشی نابلد تا بیاد این یاد بگیره راه بیفته، کلی همه را هدر رفتن. خدا مفتی دیگه چیکار کنم دیگه، برای خوب یاد بگیری یا ببین دوتا سفری مرور برو ببین چه خبر آخه، دست من رو تو پوست گردوه، چیکار کنم یعنی خلق کردم آخه بدو. اینا توهمات هم ده خود خداست، نمیشه، اینا باعث میشه که اصلا خدا خدا نباشه. خب این یه مسیر استدلال بود. حله؟ خسته که شدید، میدونم خسته شدید، با نجابت هیچی نمیگین، ولی اگه مطلب روشنه بقیه شو بگم که شیرین تر بشه، خستگیاتون در بره. یعنی اینقدر که توضیح دادیم جامع بود، مسئله روشن کرد، هر کی میگه قانع نشدی؟ قانع نشد. خب چرا؟
خب دلیلتون رو بیشتر بگید شاید قانع بشیم، حالا بازم دلیلای دیگه بهمون بگیم.
حالا من از قرآن هم میخونم براتون، ولی مسیر عقلش این بود که اگر ما این خلقت رو به خدا نسبت میدیم، خدا رو هم کامل میدونیم و نقصی نداره، فرایند هدایت یعنی این که انسان آفریده با یه سری قوا و استعدادهای، اگه قرار بشه این قوا شناسایی نشه، کشف نشه و انسان به سمت اون قوا حرکت نکنه، یعنی هدایت، ما از این تعبیر به هدایت میکنیم، اگه قرار بشه در فرایند هدایت ذره اختلال ایجاد بشه به هر دلیلی، این باعث میشه که نقص برمیگره به خود خدا و خلقت خدا و این مدلی که خدا آفریده و برمیگره به حکمت خدا، یعنی خدا جاهل بوده معاذ الله، یا نمیدونسته یا نمیتونسته، به یکی از این دو تا دلیل برمیگرد. هر جایی از این فرایند هدایت که اختلال داشته باشه، خدا یا نمیدونسته این اختلال رو یا نمیتونسته برطرفش کنه، و وقتی هم این اختلال بیاد یعنی از اول اشتباه کرده، چون موجودی آفریده برای یه غرضی که ساختار اون غرض رو تامین نمیکنه، بلد نبوده که اینو بندازه تو اون ساختار، این نقصه به خود خدا برمیگرده. اگه قرار خدا خدا باشه این دیگه رخ نمیده. این نکته اول. خب بریم دو تا مسیرم از قرآن بریم، یه مسیرش مسیر سوره نحله که سعی میکنم زودتر بگم که خیلی خسته نشین. حالا سوره نحلشو امشب بخونیم، سوره نجمش احتمالاً برای جلسات بعد. تو سوره نحل یه مدل بیان دیگه داره خدا، خیلی جالبه. حالا اونایی که در محضر قرآن هستید یا تو گوشیاتون قرآن دارید، آیات ابتدایی سوره مبارکه نحل از اون اولی که شروع میکنه، آیات 1 تا 21، ما بعضی آیاتش رو فهم میخواییم بخونیم. میفرماید که یه چیزایی رو از خلقت میگه، خلق از سماوات و الارض بالحق تعالی اما یشرکون، خدا آسمان و زمین رو به حق آفرید و خدا متعالی از اون چیزایی که به عنوان شریک براش میگیره. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین، انسان رو از نطفه آفریده، حالا همین انسان اومده شده دشمن خدا. والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تاکل. مدل استدلال خدا رو ببینید خیلی جالبه، از کجا به کجا میزنه. میگه آقا همینا که ما میبینیم و داره میگه، میگه این گاو گوسفندا میبینی، شتر، گاو، اینا یه انعام، حیونا، چهارپا، اینا رو برای تو خلق کرده. خلق حالک منفعت این به کی میرسه؟ به انسان میرسه دیگه، اینا برای انسان فایده شده دیگه. منفعت گاو به گوسفند که نمیرسه که، منفعت گوسفند هم به گاو نمیرسه. خدمات مشترک گاو و گوسفند که نداری، مثلا بازارچه داشته باشن، گاوا میرن اونجا یه چیزی میدن، گوسفندا میگیرن، گوسفندا میگن ان شاء الله هفته بعد جبران، حاجی هفته بعد جبران میکنم الان بودجه ندارم. نه گاو دخالتی تو زندگی، تازه اینو مشکلم برام چون علف اونو میخوره دیگه، بازار هم دیگه هم کساد میکنن، تازه خاصیتی برای هم دیگه ندارن گاو و گوسفند. بقیه حیوانات هم همینه، مگر برای درنده ها، مثلا میگه آقا این گوسفنده رو مثلا گرگ میخوره، وگرنه اینا که برای همدیگه خاصیتی نداره. موش و گربه، حالا بله، حالا گربه رو ببینیم جز وحشی ها و حساب کنیم یا جز اهلی ها. حتی گربه های قدیم الان خیلی موش نمیخورن. گربه ها دیدین یه کلیپی در اومده، گربه رو انداختن توی یه آشپزخونه، یه موش انقدی داره نان دیدین گربه چسبیده به دیوار جیب موزن. اینا هم تق و تق میکنن که موش رو بگیرن. اون گربه های قدیم بود، یه عظمتی و باعثی داشتن این گربه ها. الان باید جلوش چیزی بسید تو بستر نرم بهش بدید، دنبال موش را بیفته بود که حال داری این موقع شب نصف شبی. بله گربه ها مفخور شدن دیگه. الان خب میگه که من این انعام رو برای شما خلق کردم، فیها دفعون و منافع و منها تأکلون. فرماید که اینا آقا منافعی دارن، دفعی دارن، گرمتون میکنن از چرمی که داره، از مویی که داره، از پشمی که داره. خیلی هم جالبه، هر ستاشون هم میخوره این گرما، هم شتر، هم گاو، هم گوسفند. قشنگ هر ستاشون توی گرما خاصیت دارن. دفع به معنی گرماست. اینا خاصیت گرم کنندگی براتون دارن، منافعی دارن، و منها تأکلون، از اینها میخورید، سیر میشید. بلکن فیها جمالون هینه تریهون و هینه تسرهون. یه سازوکاری هم آفریدم کیف کنید. این گاوگوسفندا یه هارمونی تو اینا قرار دادم. جمال میگن، جمال خدا یه بار تو قرآن استفاده کرده، اونم برای همین گاوگوسفنداست. ده کار هممون در اومده، بعد بریم بشینیم به این گاوا بشینیم جمال تو عشق. خدامون اینو جمال به کار برده. ولکن فیها جمالون، این چه خوشگل در آوردم این گوسفنده، دیدین چه هارمونی، قشنگ همه با هم دیگه حرکت میکنن با یه نظمی، یکیشون اینوری میره، یکی اونوری میره، پدر این چوپون در میومد دیگه. الان یکی اینوری میفرسته یه تقه که بزنه، یه سنگ پرد میکنه، همه اونوری میشه، درست شد؟ یه جمالیه، هینه توریهون و هینه تسرهون. اینا رو وقتی بیرون میبرید، چرا میبرید؟ وقتی برمیگردید. حالا ما یه روستایی بودیم اطراف مشهد، یه مدتی اونجا زندگی میکردیم، یکی دو سه سال پیش. حتی خودم این صحنه ندیدم ولی تعریف میکردم برام، گفتن که اینا هر کدوم خونه های گوسفند دارن. خیلی این دیگه خیلی جالب بود، این دیگه خبر نداشت. بعد میگفت که چوپون صبح میاد، بعد از آن صبح این گوسفند ها اینا رو میگیره، غروب برمیگردونه. بعد میگفت این میدون اصلی که میاد، میگه هر خونه یه دونه گوسفند داره، اینا همه رو میدن به این چوپونه. میگه میدون که میاد گوسفند رو ول میکنه، این خودش تا خونه میره. اینو دیگه نمیدونستم. چون شنیدید دیدید چجوره، خیلی دیگه جالبه. خودش میره تو کوچه قشنگ دست چپ خونه سوم، فکر کنم اگه بتونه زنگم میزنه که کلیدو میبره با خودش. امشب ما عروسی هستیم، اومدی خود غذا تو رو بخاری گرم میکنی، نشانم میزنه و خلاصه. خب یه جمالیه دیگه، خدا این حیوان آفریده اینطور، یه مداری تو قرار داده، راداری قرار داده، انقدر مطیع، انقدر میفهمه. میفهمش هم خیلی کمی نسبت بقیه مسائل، ولی اینا رو میفهمه. این میشه جمال. و تحمل و اثقالکم الى بلدن لم تکونو بالغی. حالا اینا آیات توحیدی بگم، یه خاطرم یادم اومد از این آیات براتون تعریف کنم بخندید. میفهمید که خاصیت دیگه اینا اینه که بارای سنگینتون رو حمل میکنن. خدا برای اثبات بزرگترین مسائل عالم خلقت از این مسائل خیلی پیش پا افتاده داره استفاده میکنه. خیلی جالبه ببینید، نه استدلالای خداست. قضیه گاو گوسفند داره به رخ ما میکشه. میگه که و تحملو اسقالکو. اینا انعام چهارپاها بارتون رو میکشن، الاغ، گاو، شتر بارهای سنگینتون رو میکشن. شتر که اصلا دیگه اعجوبه ایه بزرگوار، اصلا خدا هم که دستور داده بریم بشیم نگاه کنیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آره با رفقا چند وقت پیش شتر میخوریم، گفتم الان اینو خوب دقت کنیم روش که کله شتر داریم میخوریم چجور خلق شده. فیلماشو دیدین خار میخوره شتر؟ خیلی جالب. اینو یه خار برشن توی یه سیخی کردن میگیرن جلوی شتر، این برم داره میندازه قشنگ با این برم بر دهنش این میشه خاری که اصلا یه تیکش میره. بعد اینا همش هم چیز دیگه، همش این لسه و صورتش و اینا همش عضله و ایناست دیگه، همش که استخون نیستش که. این قشنگ میندازه تو این دهن میچرخونه هی تیکه تیکه خورد میکنه قورت میده. این گلو چیه؟ سیستم چیه؟ معده چیه؟ میره اونجا میشه چه گوشت شیرین و گرم، گرم گوشت شتورم گرم. خار بیابون خدا چی آفریده برای مسافت های طولانی؟ این بتونه تو بیابون خشک هم آب ذخیره کنه، هم با خار خشکی که تو بیابونی که هیچی آب نداره فقط خار داره با همون بتونه بودجه بندی کنه بیاد. خیلی عجیبه ها، اینا نکته داره ها، اینا ساختار خلقت خدای متعاله. فهمت ببین من چی خلق کردم؟ من این شتر رو خلق کردم. تحمل و اسقالکم الا بلدن، بارتون میبره تا یه شهرهایی که لم تکونو بالغی، شما اصلا خودتون به صورت معمولی به اون شهرها نمیتونین برسین الا به شق الانفس، اگر با یه مشقت شدیدی خفه بشین پدرتون در بیا خودتون بکشین رو زمین با آتش و مشکلات فراوان، قشنگ رو شطور میشینی هر جا هم که دیگه خیلی بهت فشار میاد کوهانو میزنی قشنگ آبم ذخیره داره و آب شرب میزنی به بدن. اینجوریه دیگه شطور، خیلی چیز عجیبیه خلقت خدای متعال. برای همینم اونی که معادل دیه انسان قرار دادن شطور بود دیگه، واحدش هم نفره، شطور واحدش نفر. خیلی موجود عجیب غریبی. میفرماید که ان ربکم لرؤوف و رحیم، چرا این کارا رو کردم؟ چون من رؤوفم و رحیمم. به اسم رؤوف خدام تو این آیات توجه داشته باشین، خیلی جالب. میگه ناصر رأفت من بود، نخواستم بهت فشار بیاد اذیت بشی، تا جایی که دونستم فشارا رو کم کردم، یه موجود خلق کردم بارتو ببره. اصلا شطور خیلی عجیبه، شطور رو روش خونه میشه سوار کرد دیگه، میدونین دیگه کجاوهی که میزنن رو شطور قشنگ ساختارش یه جوریه که شما با همه امکانات میتونی رو شطور یه اتاقک سوار کنی. بعد تو خوابیدنش، تو نشستنش چقدر همراهه. بعد این حیوان به این گندگی انقدر مطیعه، قدرتش چند برابر بشره، انقدر مطیعه بشره. میگه پاش رو پا میشه، بشین میشینه، هر وقت حرکت نه حیوان به این گونه ما به قدم با هم قد خودت صحبت کن آخه. هی به هم میگه بشین پاشو، لب تشنه و رو هی به هم رو تو بیابونا میچرخونه، خار میده میخوریم، هرچی هم میگه گوش میدیم. اینا کار کیه؟ به این چند استدلال خدا ساده و عجیبه، از اینجا میخواد ما رو به اون مطالب عجیب برسونه. میگه اینا اثر رعفت و رحمت من بود، والخیل والبقال والحمیر، اسبارو کی بهتون داد؟ مسافت های طولانی یا با شتر میری یا با اسب میری. خود اسب هم خیلی عجیب غریبه، بعد سرعت اسب، هوش اسب، درک اسب، بهش میگن فرس دیگه به خاطر فراستش، فرسه خیلی باهوشه، درکش، محبتش، الغش به انسان، اینا کی قرار داد؟ بقال و الحمیر. حالا هر چقدر اسب زرنگ و شیرفهم الاغ، حالا اگه الاغ میفهمید چی میشه؟ این چه؟ آره میشد اس. اس رو اگه نفهمه میشه الاغ. خیلی کشفش خوبی بوده میشم. اصلا به علمی جالبی بود. چقدر برکات داره واقعا جلسه. آقا تعطیلش نکنه این جلسه رو. خیلی چیز یاد گرفتیم با اینجا. اصلا خاصیت الاغ تو هم نفهمیدنشه. دیدی بار میزنن؟ یعنی بار تریلی رو میزنن به این بزرگوار، سینه کوه میکشه میاد بالا. این قدیم هم که امامزاده داوود ما نرفتیم ولی حالا تعریف میکردن برامون. این آره میگفتن که حالا خودش که میرفت به کنار، این مثلا دمت جاده بود، این میگرفت قشنگ بیخ جاده که بغلش هم دره بود، منظره رو از دست میداد اگه میمد. حالا شما ببینید خدا تو این موجود چی خلق کرده، این اصلا خاصیت شما نفهمیدنشه. بار سنگین بهش میزنن سوار میشه، سوارش میشن، بار سنگین میزنن و هم داره میاره، برعکس اسب که خیلی قر و فر داره و داستان داره و اینا. ما این اسب اصیل عربی سوار شدیم، نمیدونم کدومتون سوار شدید حالا، خیلی اسب ترسناکیه، هیکل عضلات عجیب غریب و به شدت باهوش. تو خوزستان بنده سوار شدم، خیلی هم چابک، یعنی یه تکون بخوره پرتی. بعد این بنده خدا میگه اینا به شدت حساسن تو نحوه حرف زدنت، برخورد کردن، صدا کردن، کشیدن این بند، یک کم به این بزرگوار بر بخوره دیگه به تا نمیده. با احترام میای قشنگ مرحله اداری رو خوب طی کنی قبلش، برعکس الاغ بزرگوار میزنی تو سرش، لگد میزنی مثلا انگار نه انگار. این ساختاری خدا خلق کرد. والحمیر بغال، حمیر قاطر الاغ، لترکبوها و زینه. حالا اون خاطرم که گفتم، حالا هفته میشم کم نخندیدم الحمدلله، ولی اینم بگم بخندید. یکی از اساتید میفهمید که این آیه میگه والخیل والبغال والحمیر، یعنی اسب و قاطر و الاغ، اینا رو فرستادم که مرکبتون بشن و بارتون رو ببرن. یکی از اساتید میفهمید که ما میخواستیم اساس کشی کنیم، بعد دنبال این بودیم که زنگ بزنیم باربری یا نه. گفت خانواده گفت اما باربری اینا، گفت بذار من استخاره کنم. گفت استخاره کردم همین آیه اومد. بعد خانواده گفتن چیکار کنم، گفتم که من فهمیدم که خدا سه نفر رو میفرسته. گفت چند دقیقه بعدی سه نفر اومد. خیلی هم زحمت کشیدن قشنگ بارو کامل جا به جا کردن. من ایمان آوردم به حقانیت این استخاره ها که چقدر دقیق خدا گفت من بارتو میبرم، تو قصه نخور، سه تا رو میفرستم براتو. لترکبوها و زینه، میفهمد که اینا هم مهان مرکبن هم زینتن. اسب فقط که مرکب نیستش که، اسب مهان زینت هم حساب میشه. و یخلق و مالا تعلمون، میفهمد که چیزای دیگه هم خلق کردم که خبر ندارید. خب حالا خدا چرا اینا رو گفت؟ گفت دیدی من گاو و گوسفند دادم گرمت کنن، از اون ورم اسب و شتر و الاغ بهت دادم بارتو ببرن، بعد اینا هم یه جوری آفریدم که مسافت‌های طولانی بتونن بارکشی بکنن، همراهی بکنن، تجهیزات و امکانات این مسافت طولانی رو داشته باشن. خیلی لطیفه. آیه بعدی چی میگه؟ آیه 9. و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین. میفهمید که فهمیدی داستان چیه یا نه؟ فهمیدی من چی کارم؟ چرا من این کارا رو کردم؟ داستان این شتر و گاو و الاغ و اینا چی بود؟ چون علی الله قصد السبیل، چون من خودم موظف دونستم به این که باید تو رو به هدف برسونم. من برای این هدفهای دنیایی که میخوای بری ماهی بگیری، درخت ببری، نمیدونم خورما بکری، نمیدونم لباس بخری، برای اینا خودم موظف دونستم برای شتر خلق کنم، اسب خلق کنم، الاغ خلق کنم، مسافتهای دور، مسافتهای نزدیک، تندتر برن، کندتر برن. و تو فکر کردی من برای اون اهداف بلند ابدی فکر نکردم، برنامه ندارم، طرح ندارم؟ منی که اسب و شتر خلق کردم، فکر اینجای تو بودم قصد نشه که تو سر خیابون میخوای بری این کوه بلند رو چه شکلی میای پایین برگردی، از بالای کوه سنگ میخوای بیاری پایین که این بر میخوای بسازی، فکر اینو بودم که یه الاغی خلق بکنم که این کوه با تا اون بالا بتونه بیاد این بار سنگت هم بتونه وسط پایین بیاره. فکر اینا رو کردم، بعد فکر خودت نبودم که قراره تا ابد زندگی کنی. علی الله قصد السبیل، استدلال دیدین چقدر قشنگه. من موظفم علی الله، یعنی به عهده خداست، من خودم عهده‌دار دونستم. که اینجا مرحوم علامه طباطبایی مطالبی داره که یه اشاره سریع بهش بکنم و کم کم بحث رو تمامش بکنیم. میفرماید که قصد السبیل به معنای اون راه درست و اون مسیری که تو رو به نتیجه برسونه، و منها جائر یعنی اون مسیر کج. میگه که یه سری راه هم هست که تو رو به نتیجه نمیرسونه، جائره، جور داره، یعنی انحراف داره، کجه. من عهده‌دار اینم که هی راهو بهت نشون بدم، هم راه درست برات خلق کنم که تمام امکانات بردن رو داشته باشه، هم راه درست رو بهت نشون بدم. من این خودم عهده‌دار دونستم. هدایت‌های اینجایی تو که اصلا ارزشی نداره، میخوای برسی میخوای نرسی، اینقدر برای من مهم بوده، اینقدر با ظرافت کار کردم، اینقدر با حکمت کار کردم. من تو هدایت‌های معنوی بیخیالم، بی‌اعتنام، اجازه میدم اختلال بشه؟
استاد معنویش شما پایه بالا مربوط به همون چیزای دنیاویش بود؟
نه دیگه، ادامه داره. ولو شاء لهداکم اجمعین. اگه میخواست همتون رو هدایت میکرد. حالا من علامه طباطبایی اینجا مطالبی دارم با بقیه آیات قرآن هم تطبیق میدن در جلد 12 المیزان، که حالا چون فرصت نیست بنده نمیتونم همشو بخونم، و اینا اینجا اگه میخوندم معلوم میشد که این ساختار فطری تو. آیات دیگه قرآن هم میگه که آقا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، هدیناه النجدین. آیات دیگه داریم میگه این راه های اینجایی دیدید. حالا یه آیه دیگه هم داریم، این گریزای خداه، خیلی گریزای قشنگی هم هست. مثلا در مورد سفینه صحبت میکنه، یهو گریز میزنه به سفینه حضرت نوح، میگه مثلا کشتی رو دیدی رو دریا چه شکلی آفریدن، اما بگم در مورد کشتی نوح، مثلا گریزای روزخوناست اینا، یعنی خدا گریز میزنه. این هم این شکلیه، میگه راهو دیدی؟ خب حالا بسات از راه بگم، راه اصلی بگم، اون هدف رو بگم. تو برای اینکه بری به آب برسی، به دریاچه برسی، به درخت برسی، به میوه برسی، به خونه برسی، به آبادی برسی، این همه من فکر تو بودم. این دنیا که معلومه خراب میشه، آبادیش کجاست؟ یا آبادی از ان الدار الاخره لهیل حیوان، آبادی اونجاست، زندگی اونجاست. وقتی زندگی اونجاست، اینجا خراب است، تو از اینجا باید کوچ کنی به اونجا. من برای اینکه تو یه دو روزی میخوای از این ییلاق بری به قشلاق، از قشلاق بری به ییلاق، این همه تجهیزات دادم، کوهی، کویری، دریایی، برای همش فکر کردم، برای همش خلق کردم، متناسب خلق کردم. برای دو روز ایلاف رحلت و شتا، این همه خلق و این همه ظرافت، بعد برای این کوچه از این خراب آباد به اون آبادی ابدی فکر اینا نکردم؟ چیزی نفرستادم؟ مرکب نداره؟ هدایت نداره؟ اینا میشه هدایت الهی. که اینجا باز اشاراتی داره. یه آیه دیگه هم داریم، حیف که فرصت نیست، یعنی مطلب زیاده، وقتمون کمه، حیف هم میاد این مطالب رو جویده جویده تیکه تیکه بگم. بذار اینا باشه هفته بعد، جلسه بعد بیشتر بخونم براتون، عبارات علامه هم بخونم، چون خیلی مطلب قشنگ داره. بعد اون آیه دیگه هم تو سوره لیل داره که ان علینا للهدى، اصلا وظیفه من هدایت کردن. بحث این نیست که مثلا من حالا لطف میکنم، حالا بهت میگم کجا بری، حالا بعدها، حالا ببینم تو چقدر اصرار کنی. نه، اصلا وظیفه منه. وقتی وظیفه من شد، زیر و زبرش رو مراعات میکنم. بعد شما ببین با پیغمبر چه شکلی برخورد میکنه. اینجا بگم کم کم بحثو تموم کنم. به پیغمبر میگه ببین یک کلمه حرف منو جابجا کنی، پدرتو در میارم. بعد جالبه این آیه قرآنه، پیغمبر خودش اینو باز نقل کرده. همون قرآن برا ما، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین. یک کلمه اگه حرف منو جابجا بکنه، رگ گردنشو میزنم. تعارف ندارم من. ببین سخت‌ترین کار تو عالم پیغمبری. یک ذره تمایل به اینا نشون بدی. یک ذره رو حرف من حرف بزنی. یک ذره حرف خود. اصلا یه توبیخایی داره خدا در قرآن. انبیا رو به سلابه کشیده به تعبیر امروزی ما. یکی دو تا نمونه بگم بحث جمعش کنیم دیگه، خسته نشیم شهست. حضرت عیسی علیه السلام، آقا چیکار کنه این بنده خدا؟ خدا این شکلی خلقش کرده، مادرش رفت عبادت بکنه، تک و تنها تو معبد، جبرئیل آمد رحم او بارور شد، فرزند به دنیا اومد. اول که میگفتن این نطفه حرامه، بعد که شروع کرد به حرف زدن گفتن این اصلا خودش خداه بابا، از کجا به کجا. داستان آدمیزاد هم داستان جالبی. اول گفتن این فکر کنم مریم با اون فلان این نجار اینا با هم بودن و اینا، بعد دیدن خودش حرف زد گفت نه اینا با هم این اصلا خداه بابا. از چی به چی ختم شد داستان، عقب نشینی جانانه ای بود. این خدا بابا تموش، هم خودش خداه، هم مامانش خداه. کار آدمیزاد اینجوری نیست اصلا، مگه میشه بچه بیاد اینجا تو گهواره حرف بزن؟ حالا حضرت عیسی بنده خدا روزی 600 بار هی نماز خونده، عبادت کرده، خدا خدا گفته، هی به این مردم گفته خدا پرست باشید، آیات قرآن فراوونه. یهو خدا آیات پایانی سوره مبارکه مائده یهو یقش رو میگیره، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. اصلا سوالش آدم میپوکه از این سوال. فرض کنیم مثلا، گفتم این مثالو بعضی جا، فرض کنیم مثلا آقا تو این جلسه یکی برگره بگه که آقا مثلا حاجا شما رساله بده مثلا، من میگم نه آقا من رساله اینا، بعد یکی برگره بگه تو هزارم که بگی من آخر میرم به رساله تو عمل میکنم، اصلا رساله ندارم، نه داری آقا من میرم عمل میکنم، آقا اصلا هی باید بحث میکنم فایده هم نداره. یهو اطلاعات زنگ میزنه میگه اینایی که دارن رساله شما تقلید میکنن تو به اینا اجازه دادی؟ آقا کوتاهی تو رو خدا، من کلی با اینا جر و بحث دارم، نمی کتک کاری میکنم، تو اومدی وسط داری میزنی ما رو. نه سواله، واقعا سوال نداره. حالا حضرت عیسی به اینا گفته آقا انی عبدالله، از همون اولی که اومده دهن بازگره اینو گفته انی عبدالله آتانی الکتاب، اولین کلمش این بوده من بنده خدام. هی گفته من به اذن الله بیمارو خوب میکنم، به اذن الله زنده میکنم، به اذن الله اینطور میشه، به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله، من هیچی نیستم، من عبدم، همه کار خداست. یهو خدا یقشو گرفته اینا چی میگن؟ میگن عیسی و مریم و ما میپرستیم، تو به اینا گفتی؟ انت قلت للناس. خدایا بعد حالا پاسخ از عیسی هم که دیگه اصلا معرکه است، میگه ما کان لی ان اقول ما لیس لی به حق، اگه اشتباه نگرم آیشو، ما یکون لی، اصلا مگه من میتونم حرف بی خود بزنم؟ خدایا من اصلا مگه جایگاهشو دارم این حرفو بزنم؟ بچه من گفته باشم تو خود خبر داری، تو که میدونی من نگفتم. ببین چک خدا به انبیا یه توهمی شکل گرفته، تازه کاری هم نکرده بنده خدا که بگیم از یه کار حضرت عیسی توهمی شکل گرفته، از این فیزیک دنیایش ساختار خلقتش که اینم کار خود خداست، خدا تقصیر من بودم، جای من خب پر روم بی ادبم، جای حضرت عیسی بودم گفتم خدا تو اینجور خلق کردی من باید جواب بدم. تو این مدل خلق کردی، خب شک میکنم من چیکار کنم الان، منم که این همه گفتم خب چیکار کنم الان، چه جوابایی باید خدای من غلط بکنم، من از این حرفا نمیزنم، من بنده ضعیف تو هم، یه وقت منو عذاب نکنی، من با اینا مخالفم. پیغمبری اینه، یک سر سوزن اگر تو بخوای تو فرایند هدایت اختلال ایجاد بکنی میزنم پودرت میکنم، تعارف با کسی ندارم، اصلا تو ارزشی برای من نداری، تو رو برای هدایت میخوام. به پیغمبر اکرم که عزیز دردونه خلقته تو قضیه قدیر میگه بگو دیگه دیر شد، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، نگی اصلا هیچی به هیچی ها، خدای ما 23 سال با زحمت کشیم حالا 10 دقیقه دیر شد، بوده دیگه، دیرتر بشه هیچی به هیچی ها، صفر میشه ها، هیچ کار نکردی ها. خدا چجور حساب میکنی؟ من اینجوری هم تعارف نداریم ما با هم بیا. بعد اینا میتونن از خودشون حرف بزنن، از خودشون چیزی اضافه بکنن، از خودشون چیزی کم بکنن، این فرایند خلقت. خدای متعال یه طرف میبره روی انسان و اهداف دنیایی و هدفهای مادی، میگه من تو رو برای اینا اینجور آفریدم، اینو برات فراهم کردم، میشه به هدایت اونجای تو نظر نداشته باشم. این بیان سوره نحلشه که حالا انشالله هفته بعد بیشتر توضیح میدم. یه بیانم بیان سوره نجمش بود که چی بود؟ گفت آسمون رو دیدی، ستاره رو دیدی، این تو بودی و هدف و رفتن، همه چی آماده کردم. یکی هم یه جای دیگه راهنما میخواد، نشون میخواد، اونم گذاشتم و نجم ازا هوا. ببین ستاره رو میاد پایین، جهت رو نشون میده، مسیر رو نشون میده. منی که برای این رفتنهای تو تو دل شب تو تاریکی راهنما گذاشتم، بعد تو این دنیا ول کردم، ستاره نذاشتم، خورشید نذاشتم، راهنما نذاشتم، با من خدای ستاره هم دیگه، خدای ستاره پیغمبر میفرسته. ستاره مگه اشتباه میبره؟ پیغمبرم نمیتونه اشتباه بره. به ستاره قسم، ما زل صاحبکم و ما غوا، به این فرایندی که در ستاره به کار رفته قسم که این فرایند پیغمبری هم این شکلیه، نه کج میبره، نه اشتباه میبره، نه از خودش حرف میزنه، همش رو حساب و درست. دیدین استدلالای قرآنی. یه قضیه میخواستم بگم دیگه، وقت گذشته، ایام شهادت امام هادی علیه السلام بود، یه قضیه خیلی جالبی بود، بعدها حالا اگه فرصتی پیش بیاد فقط میگم که تو ذهنتون بمونه. یه قضیه امام هادی با متوکل دارن کمی طول میکشه دیگه، آره وقت گذشته میخوام خسته از این نشه. متوکل نسبت به حضرت ابوطالب شبهه انداخت، فقط یه اشاره میکنم براتون. ببینید هدایت اینا این شکلیه، تو آیه دیگه میگه جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اینا رو یه جوری قرار دادیم هدایت که میکنن، هدایتشون فقط به این نیست که راهو نشون بده، ستاره فقط بهت مسیر رو نشون میده، پیغمبر و امام دیگه این شکلی نیستا، فراتر از اینه. اینا میبرنت، یعنی ستاره که نمیاد تو رو برداره ببره، ستاره که دیگه تو قلب تو کاری نمیکنه که، میگه من اینجا هستم، چشم کور تو واکن ببین، من نگاه کن راه بیوف، میخوای ببینی میخوای نبینی به من چه. این البته پیغمبر این شکلی ها، یه رسول داریم یه نبی داریم یه امام داریم. رسول و نبی مثل ستاره میمونه، فقط راه و نشون جهت و نشون میده، امام میبره، ستاره دیگه نمیبرتت، امام میبره. امام هم اینجایی بهت راه و نشون میده و میبرتت، هم خدا اجازه داده در قلب تصرف کنه، این امامه، از تو میکشه میبره. حضرت ابراهیم هم نبی بود رسول بود هم امام بود، هدایتش متفاوت بود، هم راهنمایی میکرد خط و خطوط نشون میداد هم میبرد. شاهدش هم کجاست؟ از زن للناس بالحج یعتوک رجالا، خیلی قشنگ فرمود ابراهیم برو صدا کن حاجی ها رو وردار بیار، از آن بگو اعلام حج کن، تو اعلام کن پاشن بیان، که تو روایات داره هر کی که حج میره این حضرت ابراهیم علیه السلام صداش کرده و لبه‌ای که از ابراهیمه، از ابراهیم از عالم بالا شکار کرده، از عالم بالا داره میبره، چون امامه، امامتش هم که قطع نشده که حضرت ابراهیم، البته امامتش در سایه امامت ائمه ماست، ان من شیعته لابراهیم، خودش شیعه علی ابن ابی طالب. امام ابراهیم کیه؟ پیغمبر اکرمه، امیرالمومنینه، او امامتش پایین‌تره ولی با همین امامت پایین‌تر حج میبره. امامی شکلی کار میکنه. فقط این داستان متوکل رو بگم و بریم تو روزه. امام چی کار میکنه؟ امام هر کار بگی میکنه، چی کار نمیکنه. متوکل به امام هادی علیه السلام گفتش که این جد شما ابوطالب تو جهنمه. حالا داستانش مفصله، احضار کرد حضرت و برداشت و حضرت استدلال آوردن براش که نه این تو جهنم نیست و بهشتی و اینها، گفت من قبول نمیکنم. گفت ببین امشب بعد من ابوطالب رو ببینم از خودش بپرسم. حضرت فهمون اگه خودش رو ببینی قبول میکنی؟ نه، آیات الهیه دیگه، به فرعون هم نشون داد دیگه، فراه الآیت الکبر، اگه از خودش ببینی قبول میکنی؟ گفت آره. میگه شب رفت، حضرت فهمون همین امشب میبینی و جواب نمید، شب رفت بساط عرق پهن کرد، کلی خورد، با چندین زن زنا کرد، با چندین مرد لواط کرد، گفت میخوام کثیف کثیف بخوابم که خواب نبینم که فردا گردن علی ابن محمد رو بزنم، بگم که چی شد من که دیشب خواب ندیدم، دروغ و ساحر کذاب، میکشمت. با همون وضعیت خوابید. حضرت ابوطالب اومد گفت که تو ابوطالبی؟ گفت آره. گفت تو مسلمون؟ گفت پسرم علی ابن محمد که به توضیح داد که حرف من همونه، که حالا مفصله گفتگوی که شد و اینها. فرداش تا سه روزی خودشو نشون نداد، حضرت هم خودشو نشون ندادن، بعد سه روز امام هادی رو خواست، گفت که چی شد پس؟ چرا ما تو سه روز گذشته خواب ندیدیم؟ حضرت فرمودن به قول ما دیگه خیلی دیگه تو پدر سوخته. حضرت فرمودن چرا دیگه دیدی دیگه؟ گفت نه من چیزی ندیدم. حضرت فرمودن بابا این همه زنا کردی، لواط کردی، عرق خوردی، خوابیدی که نبینی، اومد بهت گفت همونی که پسرم علی ابن محمد بهت میگه. متوکل چی گفت؟ گفت ما و شما از یه خاندانیم، بنی عباس بودن دیگه، بنی عباس اینا هم که آل ابوطالب و بنی هاشم، بنی هاشم همه مال بنی هاشم بودن دیگه، اینا از طایفه ابوطالب بودن، اونا از طایفه عباس بودن، همه به هاشم میخورد. متوکل گفت همه ما یه خانواده بودیم، چی شد تو بنی هاشم شما از همه ساحرتر و دروغگوتر در اومدیم؟ خیلی دیگه تو کفرت سنگینه. امام اینه، البته اونجا داستانی داره، حضرت فرمودن که یه کاری پیغمبر با ابوطالب کرد که این در تاریخ سابقه نداشته، جدا از اینکه اصلا ابوطالب مؤمن بوده، یه کار ویژه‌تر هم به خاطر شأن ابو طالب پیغمبر باش انجام داد که ابو طالب رو از قبر در آورد، امامت ما اهل بیت رو بهش عرضه کرد که تو همین دنیا هم دوباره اقرار به امامت ما کرده باشه و دوباره برگشت به عالم آخرت، که اینو دوباره خود ابو طالب برای متوکل هم تعریف کرد. امام اینه، از تو برزخ برم داره میاره دنیا بهش نشون میده، از تو دنیا برم داره برزخ بهش نشون میده. هدایت امام این شکلیه، دل تو مشت امامه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه، دلها رو متمایل به اینها کن. عرضم میخوام تمام کنم. شب جمعه اول ماه رجب، این که میبینی آقا یه شب جمعه ماه رجب حالت عوض میشه، حس و حالت میره جای دیگه، یهو میلت میکشه به کربلا، میلت میکشه به امام حسین، این داستانی داره. داستانش اینه که دل تو مشت امامه، این کار امام. دیدی چطور بیتاب میشی، بیقرار میشی شب جمعه که میشه؟ امشب لیلت الرقایب بود دیگه، کسی بود بین ماها رغبتش به این نباشه که امشب کربلا باشه شب جمعه اول ماه رجب؟ بعضی از اهل جلسه هم الحمدلله این هفته مشرف شدن، به بنده هم پیام دادن گفتن که منا ابو زیاره اهل جلسه هست. خدا رو شکر الحمد. اینم کار امام حسینه دیگه، یه دلهایی رو متمایل کرد، یه تعدادی رو برداشته برده، بعد به دلش انداخته، گفته این شب جمعه یا همه با هم بود اینا، رفقات یادت نره ها، اینجا که محل استجابت اینا هم دعا کنی ها. اینا همش کار امامه، اینا همش محبت امامه. بعد تو این زیارتی که ماه رجب داره و این شبهای جمعه که حالا هم شب اول ماه رجب هم نیمه ماه رجب که حالا زیارتش مفصله چون وقت نیست بنده کامل نمیخونم، تعابیر عجیبی داره. یه بخشی از این زیارت امام حسین در این اول ماه رجب این تعبیره که خیلی تعبیره عجیبیه. یادتونه تو قضیه حضرت ابراهیم که امام بود، گو هر کی که لبیک گفته به ابراهیم لبیک گفته، و هر کی میره حج داره فرمان ابراهیم لبیک میگه. تو زیارتی که انشالله خدا تو این ماه رجب نصیب هممون بکنه، انشالله بریم کربلا، تو زیارت ماه رجب میدونین چی وارد شده وقتی کربلا رفتیم؟ گفتن اینطور بگو وقتی رفتیم اونجا، بگو به ابی انت و امی و نفسی یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله پدر و مادر و جانم به فدای تو. اشهد و لقد شعرت لدمائکم ازلت العرش ما ازلت الخلائق، من شهادت میدم با خونهای تو سایه عرش لرزید همونطور که سایه خلائق لرزید. و بکت کم و سما و الارض، آسمون ها و زمین برای شما گریه کرد. و سکان الجنان و البر و البحر، ساکنان بهش برای تو گریه کردن، ساکنان خشکی و دریا برای تو گریه کردن. صلی الله علیک عدد ما فی علم الله، به تعداد علم الهی صلوات بر تو یا ابا عبدالله. بعد گفتن اینطور بگو، لبیک داعی الله، چقدر قشنگه. نمیگی من اومدم اینجا صدات بزنم حسین جان، میگه من اومدم اینجا جانم آقا صدا زده بودی تو صدا زدی. اونی که کربلا میره خودش نمیره، او برده، او صدا زده، او تو اعماق قلب تو با تو حرف زده، او دلش تنگ شده، او امامه، او میبره، او میکشه، او این شوق تو دلت میندازه. یه هم این ماه رجب شده هی بیقراری، کی میشه من زیارت رجبی نصیبم بشه؟ این شبای جمعه، این لیلت الرقایب، ببینید دل تو دلت نیست، اصلا دست خودت نیست، این کار امامه. این که شبای جمعه میبینی میکشه تو رو سمت کربلا، اینا کار امام، اینا هدایت تکوینی باطنی در قلبه که کار امامه. بعد چی میگیم به حضرت؟ ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک. آقا جان البته یه بار دیگه هم تو ظهر عاشورا صدا زدی، من نبودم اونجا جواب تو بدم، اونجایی که گفتی هل من معین، هل من مقیس، هل من ناصر، من نبودم جواب بدم. و لسانی عند استنصارک، تو طلب کمک کردی، من نبودم پاسخ بدم. فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری، الان با دلم جواب میدم، با چشم و گوشم جواب میدم، الان میگم جانم آقا. هنوز این ندا انگار تو عالم زنده است و هنوز داره این پژواک تو عالم میچرخه، هنوز داره حلم ناصر میگه و و این عنایت او به توست که این حلم ناصر به دلت رسید و تو دلت احساس کردی که میخوای به او جواب آری بدی. جواب آریت هم به اینی که خودتو میرسونی کربلا، باید برسی به کربلا، باید بری اونجا اعلام کنی آقا من اومدم، لبیک دعای الله، اومدم آقا خودم رو رسوندم. یه عبارت دیگه هم در این زیارت هست بگم و چند نکته در روزه و عرض من تمام. یه جایی دیگه در این زیارت این عبارت رو میگیم: السلام علیک یا عمود الدین، سلام بر تو ای ستون دین. ستون دین حسین، دین بر این جان مطهر استواره، حقیقت دین عبادالله. شب جمعه است، لیلة الرقایبمون رو کامل کنیم، عشق بریزیم امشب برای عبادالله. با این عمود دین چه کرد؟ بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. اون لحظه ای که از اسب به زمین افتاد، اونجا عمود دین بود که به زمین خورد. یکی دیگه هم بگم، این عمودی بود که به زمین خورد، ولی از این هم فاجعه بارتره. این عمود رو یک بار دیگر هم برافراشتند. این عمود دین رو کجا بود؟ وقتی این عمود دین رو بر عمود آهنین زده، سر مطهر او رو بر نیزه زده، اینجا این عمود دین بود که برافراشته شد. ولی انقدر به این عمود دین سنگ زده، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهب زبل حقوق زبل ارحام از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما. شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان. خدایا بالاترین عنایت هایی که در این لیلة الرقایب بر بندگان جاری فرمودی، به آبروی امام حسین علیه السلام بر همه شیعیان، بر اهل این جلسه نازل بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان، آمریکا و اسرائیل خبیث نیست و نابود بفرما. مظلومین عالم، مسلمین عالم، نصرت و فتح عاجلا عنایت بفرما. رهبر عزیز انقلاب، حفظ و نصرت عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.